بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شش قدرت جهانی امروز در لندن در مورد احتمال اعمال سومین دور تحریم ها علیه ایران مذاکره می کنند. کنفرانس کمک به برقراری ثبات در عراق امروز در استانبول برگزار می شود. و وزیر دفاع آمریکا گفت ایران به دولت عراق اطمینان داده که به توقف ارسال مواد منفجره از ایران به عراق کمک خواهد کرد. در تهران ساعت 7 بامداد جمعه 11 آبان ماه 86 11 نوامبر 2007 صبح آدینتان خوش. آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. امیدوارم صبح تعطیل پاییزی خوبی را آغاز کرده باشید و همراه من بمانید در مجله‌ای که همچون هر بامداد آخرین های ایران و جهان را برایتان ورق می‌زند. اما پیش از هر چیز و در صفحه نخست آخرین خبرها را می‌شنویم. امروز با همکارم کیان معنوی که هم اکنون در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای معنوی.
خانم آقایان با درود فراوان. پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان امروز در لندن در مورد احتمال اعمال سومین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل ادامه برنامه‌های هسته‌ای‌اش مذاکره می‌کنند. روز پنجشنبه نیکلاس برنز معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت روسیه و چین ماه‌هاست با تصویب تحریم‌های دور سوم در مورد ایران مخالفت می‌کنند. آقای برنز تأکید کرد اگر ایران ظرف دو هفته آینده فعالیت‌های اتمی خود را متوقف نکند، آمریکا به روسیه و چین برای اعمال تحریم‌های جدید فشار خواهد آورد. امروز قرار است کنفرانسی در مورد وضعیت عراق با شرکت همسایگان این کشور و شماری از قدرت‌های بزرگ جهان در استانبول پایتخت ترکیه برگزار شود. این کنفرانس که هدف از آن کمک به دولت عراق برای برقراری ثبات در آن کشور است، در حالی برگزار می‌شود که دولت ترکیه تهدید کرده است در صورتی که آمریکا و عراق نتوانند شبه نظامیان کرد پیکاکا را متوقف کنند، عملیات فرامرزی خود را در شمال عراق گسترش خواهد داد. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل اختلافات ترکیه و عراق بر سر شبه نظامیان جدایی‌خواه کرد وابسته به حزب کردستان کارگران کردستان پیکاکا ادامه دارد. روز پنجشنبه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفت در دیداری که هفته آینده با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کاخ سفید خواهد داشت، راه‌های همکاری با دولت ترکیه را برای رویارویی با شورشیان کرد بررسی خواهد کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران به دولت عراق اطمینان داده که به توقف ارسال مواد منفجره به عراق کمک خواهد کرد. آقای گیتس با تاکید بر اینکه نسبت به حسن نیت جمهوری اسلامی مطمئن نیست، افزود این مطلبی است که مقامات ایرانی به دولت عراق گفتند. وزیر دفاع آمریکا گفت به احتمال زیاد مقامات بلندپایه ایران در جریان ارسال مواد منفجره از ایران به عراق هستند. گفتگوهای چهار روزه مقامات ایرانی و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه سانتریفیوژهای P1 و P2 در تهران پایان یافت. هنوز گزارشی از نتیجه نهایی این گفتگوها ارائه نشده است. و در پایان اینکه طوفان موسوم به نوئل در پی در نوردیدن جزایر کارائیب و کوبا در آمریکای لاتین به پیشروی خود در اقیانوس اطلس ادامه می‌دهد.
آخرین خبرها بود و نگاه کیان معنوی به آن. در همینجا توجهتان را به خبری که همکنون به دستمان رسید جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سناتور هیلری کلینتون، یکی از نامزدهای اصلی حزب دموکراتیک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نامه‌ای را به جورج بوش رئیس جمهوری این کشور تسلیم کرده که در آن به آقای بوش خاطرنشان می‌شود او اجازه ندارد که بدون مجوز کنگره به ایران حمله کند. در همین حال دیگر بخت حزب دموکراتیک برای کسب کرسی ریاست جمهوری آمریکا، سناتور براک اوباما نیز پیشنهاد طرح الزام‌آوری را به کنگره ارائه داده که در صورت تصویب آن آقای بوش اجازه حمله به ایران بدون اجازه کنگره را نخواهد داشت. در بخش‌های بعدی خبری ما جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها اجازه دهید در همین جا مروری داشته باشیم بر فهرست مطالب این بخش خبری. پیشاپیش نشست شش قدرت جهانی برای رایزنی درباره برنامه اتمی تهران مروری داریم بر اظهارات معاون وزارت خارجه آمریکا در همین باره. و آخرین خبرها از پایان مذاکرات فنی تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در صفحه حقوق بشری نگاهی به وضعیت دو فعال حقوق مدنی در زندان در گفتگو با همسر منصور اوسانلو.
ایشون خیلی ناراحتن از مسئله که چرا بیدلیل برای ایشون 5 سال محکومیت اجرا میشه.
و همسر محمد صدیق کبودوند.
وضعیتشون هم که بیماری ریویشون آب کرده، بیماری پوستی گرفته، زیزش مو گرفته.
گزارش اقتصادی، خبرهای فرهنگی و خبرهای دنیای ورزش را هم در ادامه همین مجله بامدادی خواهید شنید. تنها در 25 دقیقه که پیش رو داریم، همچنان موج گیرنده تان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. همانطور که در خبرها شنیدید، امروز شش قدرت بزرگ جهانی بررسی پرونده اتمی تهران را در دستور کار خود دارد. پیشاپیش این نشست در لندن، معاون وزیر خارجه آمریکا با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در همین باره به گفتگو نشست. نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در وین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به اجرا نگذارد، با انزوا و تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر با حمید فاطمی.
نیکولاس برنز، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در وین با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای برنز پیش از این دیدار در گفتگوی با خبرنگاران از طرف‌های عمده بازرگانی ایران خواست معاملات با ایران را کاهش دهند و از اتحادیه اروپا خواستار شد با برقراری تحریم‌های جدید بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد آورند. نیکولاس برنز گفت آمریکا معتقد است که افزایش تحریم‌ها باید هر چه زودتر عملی شود تا ایران این پیام را بگیرد که تا زمانی که خواسته‌های شورای امنیت را اجرا نکند و به طور کامل با آژانس همکاری نداشته باشد، باید هزینه آن را بپردازد و این هزینه انزوا و تحریم‌های بیشتر است. نیکولاس برنز در وین فاش کرد که در مذاکرات هفته گذشته نمایندگان جمهوری اسلامی با خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در روم، ایران پیشنهاد سولانا را برای مذاکره نپذیرفت و بدینسان به گفته آقای برنز راه تحریم را برگزید. نیکولاس برنز در سخنانش بار دیگر به ایران توصیه کرد که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا برای مذاکره همچنان روی میز است، اما ایران آن را رد می‌کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد البرادعی به خبرنگاران گفت ایران باید واقعیت فعالیت‌های گذشته هسته‌ایش را برای آژانس تشریح کند.
We support the IAEA effort. It's important that Iran finally tell the truth.
ما از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنیم. ایران باید سرانجام واقعیت فعالیت‌های 10 15 تا 20 سال گذشته‌اش را شرح دهد.
نیکولاس برنز گفت در مذاکره با آقای البرادعی توافق‌هایی به دست آمده است.
We also agreed that all of us support the United Nations.
ما همچنین توافق کردیم که همه ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنیم. ما از اقدامات شورای امنیت برای اینکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد حمایت می‌کنیم و همچنین موافقیم که اگر ایران غنی‌سازی را معلق نکند، شورای امنیت قطعنامه تحریمی جدیدی صادر کند.
معاون وزارت امور خارجه آمریکا سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران را که گفته بود پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت بسته شده است، رد کرد.
For President Ahmadinejad to have said in September.
در مورد اظهارات پرزیدنت احمدی نژاد که در ماه سپتامبر گفته بود پرونده ایران در شورای امنیت بسته شده است، متاسفانه باید به او بگویم که خیر، بسته نشده است.
Sorry to tell him. It's not closed.
نیکولاس برنز بار دیگر تاکید کرد که در صورت تمرد جمهوری اسلامی قطعنامه تحریمی سوم تصویب خواهد شد.
There will be a third Security Council sanctions resolution.
اگر ایران دستورات شورای امنیت را اجرا نکند، قطعنامه تحریمی سومی در کار خواهد بود.
در همین حال محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه گفت در دنیای امروز تحریم از کار افتاده است. از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در عراق گفت در شرایط حساس کنونی من تذکر هوشیاری می‌دهم و باید با کمال متانت و صبوری رفتار کنیم.
شنونده یه گزارش حمید فاطمی بودید از رادیو فردا. اما در همین حال و کماکان در خصوص برنامه اتمی تهران، یک مقام ایرانی مذاکره کننده با آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید مذاکرات با آژانس درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 خاتمه یافته و ایران منتظر گزارش راستی آزمایی آژانس در این باره خواهد بود. ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مرداد ماه 1386 توافق کرد تا بر اساس یک جدول زمانی به سوالهای باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ دهد و تا ماه نوامبر اسناد و مدارک درخواستی را در اختیار آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکرات خود را با اولی هاینونن معاون امور پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 سازنده خواند. وی گفت برای شفاف سازی ابهامات در این باره تمامی توضیحات و اطلاعات مرتبط را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده ایم. سانتریفیوژهای P1 و P2 انواعی از دستگاه‌های گریز از مرکز قوی هستند که عملیات غنی‌سازی اورانیوم را انجام می‌دهند. پاکستان در برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود از این دستگاه‌ها بهره برده بود. از روند غنی‌سازی اورانیوم می‌توان هم در تولید انرژی صلح‌آمیز استفاده کرد و هم در دستیابی به جنگ‌افزار اتمی. غرب ظنان دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای دستیابی به سلاح اتمی باشد. اتهامی که از سوی جمهوری اسلامی رد می شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، ایران در فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود از سانتریفیوژهای P1 استفاده می‌کند، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، ایران در صدد بکارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر P2 نیز بوده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای وعیدی در خصوص گفتگوهای فنی با آژانس گفت این مذاکرات نهایی در مورد موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 بوده و پس از این تا اجلاس ماه نوامبر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جلسه‌ای با آژانس نخواهیم داشت. و افزود اکنون منتظر ارزیابی آژانس میمانیم تا بر اساس راستی آزمایی و دسترسی هایی که برای آژانس فراهم و نیز اطلاعات و توضیحاتی که ارائه کرده ایم ارزیابی خود را درباره موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 اعلام کند و سپس به سراغ موضوع بعدی می رویم. به گفته یه معاون امنیت بین الملل شورای عالی امنیت ملی انتظار می رود آژانس ارزیابی خود را در این مورد تا 15 نوامبر اعلام کند. بر اساس توافقنامه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب رفع ابهام از مسائل باقی مانده درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، مواردی مانند نحوه دستیابی به فناوری سانتریفیوژهای P1 و P2، منشأ آلودگی در مرکز تحقیقات فیزیکی، سند اورانیوم فلزی و پلونیوم 210 بررسی می شوند.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شما با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
یادآوری میکنم آخرین تحولات مربوط به برنامه اتمی تهران را میتوانید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت در ایران با مشکل مواجه هستید، میتوانید از فیلتر شکن روز ما استفاده کنید که آدرسش هر روز یا هر چند روز یک بار به روز میشود. آخرین آدرس ما gilankhah.com، تکرار میکنم gilankhah.com. اما در صفحه حقوق بشری انتشار خبر تایید حکم محکومیت 5 سال زندان برای منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از سوی دادگاه تجدید نظر، و محکومیت ابراهیم مددی، معاون رئیس هیئت مدیره سندیکا به 2 سال زندان، واکنش‌هایی را از سوی اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر برانگیخته است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، در آغاز از وضعیت همسرش پرسیده است.
ایشون فعلا در بهداری زندان اوین بستری هستن. من آخرین بار ایشون دیدم وضعیت چشمش رو به بهبودیه، منتها یکی دو تا دیگه عمل داره که باید حتما رو چشمش انجام بشه.
واکنش آقای اوسانلو به این حکم صادر شده چی است؟
ایشون خیلی ناراحتن از این مسئله که چرا بی‌دلیل برای ایشون 5 سال محکومیت اجرا میشه و این مسئله باعث ناراحتی خودش و خانواده شده.
خبری از وضعیت آقای مددی هم دارین؟
من تا اونجایی که خانم ایشون صحبت کردم ایشون هنوز در همون زندان قزلیسار کرج هستن و برای ایشون هم این پرونده اخیرشون 2 سال محکومیت اجرا شده.
پروانه حسانلو همسر منصور حسانلو بود در گفتگو با فریدون زرنگار. در همین حال بر اساس گزارش‌های منتشر شده وضع جسمی و روحی محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز رو به وخامت گذاشته و 4 ماه است در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. به گفته خانواده آقای کبودوند بیماری او در زندان شدت گرفته. خانم کبودوند همسر محمد صدیق کبودوند در آغاز گفتگویی با شیرین فامیلی از بدرفتاری زندانبانان با همسر بیمارش میگوید.
تو آخرین ملاقات که داشتیم ایشون یک مقدار اعصابشون خیلی خرد شده بود، یعنی یک مقدار که نزیاد. بعد وقتی پیدا شدیم ایشون چون تو بیمارستان دچار بیماری پروستات شدن، حالا بیماری دیگه که گرفتن هیچی. بعد احساس داشتم وقتی که ما بخواییم بریم دستشویی باید نامه رو بندازیم پشت در. ما این نامه رو میندازیم، حالا زندانبان ممکنه بعد یک ساعت یا نیم ساعت وقتی که نمیان ما دومین نامه رو میندازیم. اینا میان دومین نامه رو میبینن یا در رو که میزنیم باشون مثل این که برخورد کرده بودن، یک مقدار تون صحبت کرده بودن، حالا اذیت کرده بودن، خیلی اعصابشون خود بود. وضعیتشون هم که بیماری ریویشون عود کرده، بیماری پوستی گرفته، ریزش مو گرفته. در بازجویی که ایشون داشتن تحقیق کردن که اعضای سازمان، یعنی دخترم و 2-3 نفر از اعضای سازمانو که اینا رو ما میدونیم و شناسایی کردیم و میگیریمشون. موردی که بود تو آخرین ملاقات ما با آقای کبودوند داشتیم مذاکره کردیم.
خانم کبودوند شما با همسرتون ملاقات حضوری داشتین؟
تو این 4 ماه ما ملاقات حضوری نداشتیم اصلا، فقط کابینی بوده باشه تلفن.
وکلای آقای کبودوند چی تا به حال با موکلشون ملاقات داشتن یا پرونده رو مطالعه کردند؟
خانم شیرین عبادی که تازگی ها این وکالت رو گرفتن و خانم نسرین ستوده که از اولین مراحل وکیلشون بودن، ولی خب تا این لحظه اجازه خوندن پرونده و ملاقات رو نداشتن.
آقای کبودوند به چه اتهامی بازداشت شدن؟ بهشون گفته شده؟
اتهام که همون بر علیه امنیت نظام بوده، بعد همکاری با گروه هایی که بر علیه نظام هستن. اینا موازی بودی که زیاد کردم.
معلوم هست که دادگاه همسرتون کی تشکیل خواهد شد؟ به آقای کبودوند در این مورد چیزی گفتن؟
فیلمون که چیزی نگفتم، همین فقط داجوی میکنم و ایشون ترتیب بهم میکنم که باید سازمان رو منحل کنی یا تعهد بدی که مثلا من دیگه رفتم بیرون این کارا رو ادامه ندم و تا وقت دادگاهشون، یعنی چیزی به خصوصی که بیان نکردم. فقط خواستم اگه بتونم، چون چیکار دیگه نمیدونم، یعنی نه وکیل نه ما، فقط اگه نهادهای حقوق بشری یا سازمانهایی که هستن بتونم فشار بیارم ممنون میشیم. ما
همسر محمد صدیق کبودوند بود در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا. از شما دعوت میکنم نظرتان را درباره تحولات حقوق بشری ایران با رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
00420221124113. یادآوری میکنم پخش برنامه صدای شما هم که اختصاص به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا دارد به زودی از سر گرفته خواهد شد. اما در صفحه اقتصادی این مجله بامدادی، نمایندگان بخش خصوصی ایران میگویند فدراسیون روسیه به رغم سیاست رسمی خود در اعمال تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران فعالانه شرکت می‌کند و بر شرکت‌های ایرانی سخت می‌گیرد. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در ادبیات رسمی دولت جمهوری اسلامی روسیه تکیه‌گاه اصلی ایران در مقابله با تضییقات اقتصادی کشورهای غربی است. همزمان با سفر اخیر ولادیمیر پوتین به تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با رسانه‌های مسکو ایران و روسیه را متحدان طبیعی به شمار آورد و گفت که زمینه‌های گسترش بازرگانی و همکاری میان دو کشور در سطح بالا فراهم است. به نظر می‌رسد که نمایندگان بخش خصوصی ایران از لحاظ ارزیابی روابط اقتصادی تهران و مسکو در خوشبینی رئیس دولت نهم سهیم نیستند. در هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که دو روز پیش برگزار شد، در پی ارائه گزارش سفر هیئت 30 نفره اتاق تهران به مسکو، شماری از فعالان بخش خصوصی سیاست دولت جمهوری اسلامی را در قبال روسیه به باد انتقاد گرفتند. بهرام نوشهری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، ضمن نقد روسیه گفت این چه سیاستی است که به ظاهر مذاکره و توافق انجام میگیرد اما در واقع از عمل به توافقها خبری نیست. به گفته او روسیه از فروش مواد اولیه به ایران خودداری میکند و به بخش خصوصی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که ایران تحریم است. در همان نشست آقای حاجی بابا، یکی دیگر از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران، ضمن انتقاد از سیاست روسیه در قبال جمهوری اسلامی، توانایی های این کشور را در پشتیبانی اقتصادی از ایران زیر پرسش برد و گفت روسیه در صنایع سبک به دیگر کشورها وابسته است و تکنولوژی خاصی هم ندارد که بخواهد به ایران کمک کند. به علاوه به گفته آقای حاجی بابا، ایرانی ها نمی توانند به بازار مافیایی روسیه راه یابند. در حاشیه این سخنان اضافه کنیم که فدراسیون روسیه جز نفت و گاز چیز زیادی برای صدور به بازارهای جهانی ندارد و تولید ناخالص داخلیش که 986 میلیارد دلار است از برزیل کمتر است. همچنین کمپانی لوکایل، قول نفتی روسیه، نیز به تازگی اعلام کرد به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذار در جمهوری اسلامی به حضور خود در پروژه نفتی اناران پایان می‌دهد.
گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا بود با فریدون خاوند. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده آخرین تحولات ایران و جهان هستید با مجله بامدادی ما. و در این صبح تعطیل پاییزی اجازه دهید تا آگاه شویم از آنچه که در یک هفته گذشته در بازار نشر به وقوع پیوسته است. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته پس از 6 سال انتظار، چاپ 8 داستان بلند ملکوت اثر بهرام صادقی منتشر شد. داستان بلند ملکوت را که نخستین بار در نیمه اول دهه 40 در کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو به چاپ رسید، از قله های درخشان داستان نویسی فارسی ارزیابی می کنند. بهرام صادقی در این اثر داستان نویسی ریالیستی، سورئالیسم، جریان سیال ذهنی و ریالیسم جادویی را در بافتی منسجم و پرکشش و ساختاری نو و خلاقانه تلفیق کرده و با خلق شخصیت‌های زنده در متن پیرنگی سنجیده، برخی از پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفی و مباحث هستی شناختی و شناخت شناسی را در اثری ارزنده به داستان برمی‌کشد. ملکوت در سال 1349 همراه با برخی داستان‌های کوتاه صادقی در مجموعه سنگر و قمقمه‌های خالی منتشر و با اقبال گسترده محافل ادبی روبرو شد. صادقی داستان ملکوت را در 25 سالگی نوشت و اثر او چنان تأثیر عمیق و مندگاری بر داستان نویسی فارسی بر جای نهاد که با تأثیر بوفکور هدایت سنجیده می‌شود. بر اساس داستان بلند ملکوت فیلمی به کارگردانی خسرو حریتاش نیز ساخته شد. بهرام صادقی در 1315 در اصفهان چشم به جهان گشود و در 1334 در دانشکده پزشکی تهران به تحصیل طب پرداخت. نخستین داستان کوتاه او فردا در راه است در 1335 در مجله معتبر سخن خانلری و آخرین اثر او با عنوان وعده دیدار با جوجو جتسو در سال 1355 در روزنامه کیهان به چاپ رسید. صادقی در آذر ماه 1363 چشم از این جهان فرو بست. روایت مدرن جنبش سوسیالیستی 100 سال پیش از مارکس و انگلز سابقه داشت و در عمر پرتلاطم 100 ساله خود نهله ها، متفکران و نظریه پردازان بزرگی را خلق و انقلاب ها، شورش ها و تحولات مهمی را زمین سازی کرده بود. مارکس و انگلز نظریات و دیدگاه های متفکران سوسیالیستی پیش از خود را با صفت تخیلی از آراء خود متمایز و منظر خود را به صفت علمی ملقب کردند. کتاب سوسیالیسم تخیلی و علمی اثر فردریش انگلز که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد، کوششی است برای اثبات این مرزبندی که به دوران معاصر و پس از شکست پروژه مارکسیستی و احیای نهله‌های دیگر جنبش سوسیالیستی اعتبار خود را از دست داده است. سوسیالیسم تخیلی و علمی از آثار مهم انگلس است و مقدمه جورج نوواک نظریه پرداز بزرگ معاصر بر جذابیت و ارزش کتاب افزوده است. این اثر را مسعود صابری ترجمه کرده است. همین مترجم کتاب ارزنده و مهم جورج نوواک به نام نسل‌کشی سرخپوستان را نیز ترجمه و منتشر کرده است. نسل‌کشی سرخپوستان از سیاه‌ترین فصول تاریخ بشری است. نوواک در این اثر تحلیلی درخشان درباره نقش و تأثیر نسل‌کشی سرخپوستان بر شکل‌گیری و پیشرفت سرمایه‌داری در آمریکا به دست می‌دهد. فرهنگ و زبان کردی در شعر پیشینه غنی و درخشان دارد و کتاب وزن در شعر کردی که هفته گذشته منتشر شد تلاشی است ارزنده در عرصه پژوهش‌های ادبی در این زبان. زبان کردی در ایران، عراق، سوریه و ترکیه با دامنه‌های متفاوت با سانسور زبان رسمی رو در رو بوده است و به همین دلیل پژوهش‌های ادبی معتبر درباره این زبان با غنای شعر کردی همسنگ نیست. عبدالخالق پرهیزی در دو بخش کتاب وزن در شعر کردی مباحثی چون تاریخ و منشأ زبان کردی، ارزش ادبی و آواشناسی تطبیقی گویش‌های زبان کردی، خط کردی و چگونگی تکوین و تحول شعر کردی را بررسی کرده و وزن در شعر کردی را با وزن در شعر فارسی مقایسه و تطبیق می‌کند.
نگاه فرج سرکوهی منتقد ادبی بود به آخرین تحولات دنیای ادب و فرهنگ. و در ادامه این بخش خبری نگاه حبیب روشنزاده مفسر ورزشی رادیو فردا به آخرین های جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال سپاهان اصفهان در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور یک گام دیگر به پرسپولیس نزدیک شد. عصر پنجشنبه یک بازی از هفته 12 لیگ برتر در تهران میان سپاهان اصفهان و شیرین فراز کرمانشاه برگزار شد که طی آن سپاهان با یک گل به پیروزی رسید. سپاهان اصفهان به خاطر رفتار تماشاگران و طرفدارانش از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جریمه شده بود تا یک مسابقه را خارج از خانه برگزار کند. گل سپاهان در نیمه اول زده شد و شیرین فراز از دقیقه 60 مسابقه 10 نفره به بازی ادامه داد. سپاهان با پیروزی دیروز در هفته 12 لیگ برتر 22 امتیازی شده و در فاصله 3 امتیازی پرسپولیس صدرنشین قرار گرفته با 2 بازی کمتر. پرسپولیس امروز بازی خانگی خود را در ورزشگاه آزادی مقابل مس کرمان برگزار می کند. برنامه بقیه بازی های امروز لیگ برتر به این ترتیب است. در ورزشگاه اکباتان تهران راه آهن و ذوب آهن پیکار دارند و در استادیوم درخشان واقع در منطقه رباط کریم تهران سبا باتری میزبان سایپاس. ورزشگاه حافظیگی محل پیکار سپاسی شیراز است با پاس همدان و ملوان انزلی در رشت با پگاه گیلان روبرو می شود. برق شیراز در آبادان به مسافه تیم سرعت نفت می رود و استقلال اهواز در مشهد است در رویارویی با ابو مسلم. ناصر اجازی سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران موقتاً در پست خود ابقا شد. هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران به دنبال عملکرد ضعیف تیم فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر به ناصر اجازی 5 هفته یعنی تا پایان نیم فصل لیگ برتر فرصت داده به کار خود به عنوان سرمربی ادامه دهد تا بلکه بتواند نتایج قابل قبولی کسب کند. تیم استقلال ظرف 12 هفته که از لیگ برتر می‌گذرد فقط 3 پیروزی داشته و در رده 9 جدول است. و در جهان تنیس مارتینا هینگس بازیکن معروف سوئیسی به دنبال مثبت بودن آزمایش‌های دوپینگ از ورزش تنیس کناره گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بانوی تنیس باز که 5 بار قهرمان مسابقات گرند سلم شده است مصرف هر گونه مواد نیروزا و مخدر را تکذیب کرده اظهار داشت 100% بیگناه است. هینگس 27 ساله که به مصرف کوکائین در مسابقات ویمبلدون در تابستان گذشته متهم شده است میگوید به علت بالا رفتن سن و شرایط جسمانی از ورزش حرفه‌ای تنیس کناره گیری میکند. وی در سال 1997 به مقام قهرمانی ویمبلدون رسید.
دوستان دنیای ورزش از حبیب روشنزاده پایان بخش این مجله بامدادی بود 00420221121 شماره پیامگیر ماست. با ما صحبت کنید. رادیو فردا دات کام را هم از یاد نبرید. آدرس ماست در دنیای مجازی اینترنت gilanخواه.com هم آدرس فیلتر شکن ما. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. 30 دقیقه